ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما را میشنوید، خوش آمدید به این مجله. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه 9 بهمن ماه 1393 در ایران، 29 ژانویه سال 2015 میلادی است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب خوش. شنوندگان گرامی، اسرائیل روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد که تمام اقدامات لازم را برای دفاع از خود در برابر تبادل آتش بین گروه حزب الله و ارتش این کشور به کار می‌گیرد. به گزارش رویترز، ران پروسور، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، در نامه خود به شورای امنیت گفت که اسرائیل بی تفاوت نمی‌شیند که حزب الله اسرائیل را هدف قرار دهد. نامه نماینده اسرائیل پس از آن تسلیم شورای امنیت شد که روز چهارشنبه یک خودروی نظامی اسرائیل در مرز این کشور با لبنان هدف موشک قرار گرفت. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه خبر داد که بر اثر این حمله 2 سرباز اسرائیلی کشته و 7 سرباز دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جریان سفرش به واشنگتن در ماه مارس را رد کرده، چون به گفته او انجام این دیدار 2 هفته پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل نامناسب است. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN اظهار داشت سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا به یک موضوع حساس در مناسبات دیپلماتیک دو کشور بدل شده و سیاستمداران هر دو کشور در مورد آن موضع‌گیری کردند. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، بدون اطلاع کاخ سفید و نمایندگان حزب دموکرات، از بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا دعوت کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه ضمن تشریح جزئیات حکم محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین، گفت که این حکم در تشریفات اداری است و باید طی مراحلی ابلاغ و پس از آن فرد احضار می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای که در یک نشست خبری گفتگو می کرد، اضافه کرد وقتی حکمی قطعی شد اجرا می شود. آقای رحیمی روز 17 شهریور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مدعی شد که پرونده وی مربوط به کمک به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم بوده و با پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که به گفته او در سال 82 و بعد از آن اتفاق افتاده ارتباطی نداشته است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که رسیدگی به پرونده آقای رحیمی از مهر ماه سال 88 آغاز شده است. نمایندگان پارلمان افغانستان روز چهارشنبه از 25 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری این کشور تنها صلاحیت 8 وزیر را تصویب کردند. علت رد 17 وزیر دیگر تابعیت دوگانه و همچنین مدارک تحصیلی آنها گزارش شده است. بر اساس قوانین داخلی پارلمان افغانستان، روز چهارشنبه آخرین جلسه پارلمانی بود و از فردا نمایندگان در تعطیلات زمستانی به سر خواهند برد و یک هفته پیش از نوروز دوباره به محل کار خود باز می‌گردند. 13 تن از وزیران پیشنهادی از سوی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، و 12 نفر دیگر از سوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، انتخاب شده است. و خبر آخر این که فریدم هاف، سازمان دیدبان وضعیت آزادی و دموکراسی در جهان، نزول آزادی در سطح جهان را نگران کننده خوانده و نسبت به آن هشدار داده است. در این گزارش، سوریه غیر آزادترین کشور جهان ارزیابی شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی میشنیدید و اخبار بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در 40 دقیقه پیش رو، ابتدا از تنش در خاورمیانه، از درگیری‌های بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل خواهیم گفت. گفتگوی خواهید شنید با معاون پارلمان آلمان درباره سفر اخیرش به ایران و حاشیه‌های آن. افزایش 20% آمار طلاق در تهران طی 9 ماه گذشته، از آمار ازدواج و طلاق نیز خواهیم گفت. بیشتر از اینها نیز در این مجله نیمه شب داریم، اگر که تا 45 دقیقه بامداد همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم میتونید شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نمایگر باشید. در روزی که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه، در درگیری میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل در مرز لبنان، دو سرباز اسرائیلی و یک سرباز اسپانیایی حافظ صلح سازمان ملل کشته شدند و به گزارش خبرگزاری رویترز خطر وقوع جنگی دوباره میان اسرائیل و حزب الله افزایش یافت. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم حمید فاطمی.
در شدیدترین درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان بعد از جنگ 33 روزه سال 2006، روز چهارشنبه بر اثر شلیک یک موشک ضد تانک حزب الله لبنان به یک خودروی نظامی اسرائیلی در منطقه شبعه در مرز لبنان، دو سرباز اسرائیلی کشته و 7 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، یک ساعت پس از این حمله چندین خمپاره نیز به یک موضع نظامی اسرائیل در ارتفاعات جولان اصابت کرد، اما تلفاتی به بار نیاورد. اسرائیل با حملات هوایی و آتش توپخانه به حمله حزب الله پاسخ داد و به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، یک سرباز اسپانیایی حافظ صلح این سازمان در جنوب لبنان در این حملات جان خود را از دست داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از ظهر چهارشنبه هشدار داد که ارتش اسرائیل آماده است با قدرت به هر گونه تنشی پاسخ دهد و دفتر آقای نتانیاهو ایران را متهم کرد که در پشت حملات حزب الله لبنان است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت این سازمان اعلام کرد که اسرائیل حق دفاع از خود را اعمال می‌کند و برای حفظ شهروندان خود به هر گونه اقدام مختزی دست می‌زند. در پی این درگیری‌ها، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان طرفین را به خیشتنداری دعوت کرد. حزب الله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که گردان شهدای قنیتره این حمله را انجام داده است و در نتیجه به نظر می رسد حمله حزب الله به تلافی حمله روز 18 ژانویه اسرائیل در قنیتره باشد که طی آن سرتیپ پاسدار محمد علی الله دادی و 6 تن از اعضای حزب الله و جهاد مقنیه کشته شدند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران اظهارات تندی در واکنش به این اقدام اسرائیل بیان کردند و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت صهیونیست‌ها منتظر صاعقه‌های ویرانگر باشند و حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، گفت به آنها بگویید ما انتقام خواهیم گرفت، منتظر باشید و زمان و مکان و شدت آن را ما تعیین خواهیم کرد. تهدیدات اخیر سران سپاه را تا چه حد میتوان جدی گرفت؟ مهیر جاودانفر، کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، میگوید
حدود 36 سال هستش که از ایران تهدید شنیده میشه، ولی به نظر میاد این دفعه تنش و بحران داره شدیدتر میشه و بایستی تهدیدات جدید جمهوری اسلامی ایران رو جدی گرفت. آقای موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفته که به هر حمله‌ای که به اسرائیل بشه واکنش نشان خواهند داد. امروز هم گفتش که هر حمله‌ای که از قلمرو سوریه به علیه اسرائیل بشه، دولت اسرائیل آقای بشار الاسد رو مسئول خواهد دانست، یعنی که اسرائیل واکنش نظامی به خود آقای بشار الاسد نشان خواهد داد. به نظر میاد که فعلا دولت اسرائیل خودش داره آماده میکنه برای واکنش.
در صورت عملی شدن تهدیدهای ایران، واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟ مهیر جاودانفر:
نظر شخصی من این استش که برای هیچ دولت اسرائیلی قابل قبول نیستش که گروه حزب الله لبنان هم پایگاه نظامی، پایگاه موشکی داشته باشه بر علیه اسرائیل در قلمرو لبنان و قلمرو سوریه. این برای هیچ دولت اسرائیلی قابل قبول نخواهد بود. وقتی که قلمرو سوریه رو میخوان تبدیل بکنن به یک پایگاه جدیدی برای فعالیت‌های نظامی علیه اسرائیل و تهدید برای اسرائیل، برای هیچ تصمیم گیر اسرائیلی این اقدامات نمیتونه قابل قبول باشه. تنش رو بالا میبره و میبینیم که متاسفانه این تنش هر روز داره بیشتر بحرانی تر میشه.
در این میان برخی از تحلیلگران منطقه معتقدند که با توجه به انتخابات پیشرو در اسرائیل در 17 ماه مارس، 26 اسفند و درگیری حزب الله لبنان در بحران سوریه، هیچ یک از دو طرف مایل به دامن زدن به بحران جدیدی نباشد. به عقیده این تحلیلگران، اسرائیل به پاسخهای محدود و مورد به مورد علیه حزب الله اکتفا خواهد کرد. اسرائیل. زیو، یک ژنرال ذخیره ارتش اسرائیل و فرمانده سابق عملیات ارتش این کشور، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت اسرائیل باید بحران را مهار کند و گامی بر ندارد که او را به جنگ داخلی سوریه بکشاند. با وجود این، به گزارش نیویورک تایمز، شماری از ژنرال‌های پیشین ارتش اسرائیل می‌گویند وضعیت به گونه‌ای قابل اشتعال است که دو طرف به رغم میل خود ممکن است به جنگی ناخواسته کشیده شوند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کلودیو روت، عضو حزب سبزها و نایب رئیس پارلمان آلمان، روز چهارشنبه اول بهمن ماه در رأس هیئتی به ایران سفر کرد. خانم روت در این سفر از جمله با رئیس شماری از نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری در امور زنان و محیط زیست دیدار داشت. تلاش نایب رئیس پارلمان آلمان برای دیدار با شماری از سیاستمداران اصلاح طلب و فعالان مدافع حقوق بشر به دلیل مخالفت مقام‌های حکومتی بی‌نتیجه ماند. همکارم جواد کوروشی در گفتگوی با خانم روت که به آلمان بازگشته در آغاز از او درباره مناسبت سفرش به ایران پرسیده است. کلودیو روت در برلین.
من به عنوان نایب رئیس پارلمان آلمان همراه رئیس کمیسیون همکاری های اقتصادی پارلمان آلمان به ایران رفتم. انگیزه این سفر این بود که به جای انزوای ایران و قطع گفتگو با این کشور، بر سر مسئولیت ها و وظایف ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تبادل نظر کنیم. این یه واقعیت است که ایران یک قدرت منطقه‌ای است و مسئولیت مهمی در منطقه دارد. آن هم منطقه‌ای که عراق، افغانستان، پاکستان و خلیج فارس را در بر می‌گیرد و در آن خشونت، جنگ، بی‌خانمانی، فرار، ترس و نفرت حاکم است. طبیعتاً همچنین مهم بود که در مورد مسائل داخلی ایران هم بر مسئولیت مقام‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بشر، حقوق شهروندان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های مذهبی و از جمله بهائی‌ها که در ایران به عنوان مجرم تحت پیگرد قرار می‌گیرند تاکید کنیم. همچنین مهم بود که با دانشگاهیان و هنرمندان از جمله نقاشان در خانه هنرمندان دیداری داشته باشیم.
خانم روت، شما با چه مقام های رسمی دیدار داشتید؟
Wir haben uns natürlich getroffen mit meinem Gegenpart im iranischen Parlament.
ما با همتای من در پارلمان ایران، یعنی نایب رئیس مجلس، با رئیس مجلس، اعضای کمیسیون اقلیت‌های مجلس، انجمن دوستی ایران و آلمان، با خانم‌ها ملاوردی و ابتکار، معاونان رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و محیط زیست دیدار داشتم و یک روز کامل در مجلس بودیم. من از دریاچه ارومیه هم دیدن کردم و از نزدیک شاهد این فاجعه محیط زیست شدم. با آقای عارف هم از چهره‌های اصلاح طلب در تهران دیدار و گفتگو کردم. در تبریز هم با استاندار استان آذربایجان شرقی، شهردار و اعضای انجمن شهر تبریز دیدار داشتم و در تهران برای اولین بار با انجمن کلیمیان ایران و نماینده کلیمیان در مجلس در یک کنیسه دیدار داشتم.
رسانه‌های ایران خبر دادند که از برخی از دیدارهای شما با فعالان حقوق بشر و شماری از سیاستمداران جلوگیری شده. مقام های ایرانی در مخالفت با این تقاضای شما برای این دیدارها چی گفتند؟
خب من به عنوان نایب رئیس مجلس آلمان در چارچوب یک سفر رسمی در ایران بودم و مجبور به رعایت پروتکل برنامه ریزی شده بودم و میزبانان من هم بسیار دقت می کردن که در چارچوب برنامه رسمی بمانم. من خیلی مایل بودم با آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی دیدار کنم و این خواست خودم رو هم مطرح کردم. واکنش میزبانان من طبیعتاً چندان مثبت نبود. من ابراز تمایل کردم که با خانم نرگس محمدی ملاقاتی داشته باشم که عملی نشد و خانم محمدی در جلوی هتل محل اقامت ما بازداشت شد.
چه خواستهای مشخصی را شما در برابر مقامات ایرانی مطرح کردید؟
درباره همه موضوعهایی که من گفتم، ما طبیعتاً بسیار مفصل درباره اوضاع در سوریه و نقش ایران در این کشور صحبت کردیم. درباره نیاز به گفتگو بین ایران و عربستان به عنوان قدرت‌های منطقه و تلاش مشترک برای پیدا کردن چشم‌اندازی مسالمت آمیز و سیاسی در مبارزه علیه ترور اسلام‌گراهای افراطی صحبت کردیم. من بسیار روشن مطرح کردم که بشار اسد به نظر من نه مدافع مدافع حقوق بشر و نه دموکرات هست. همونطور که گفتم، ما درباره همه مسائل خارجی و داخلی ایران صحبت کردیم. درباره حقوق زنان و حق ارث اونها هم به ویژه صحبت کردیم. درباره حقوق اقلیت‌ها و به ویژه بهائی‌ها که مذهبشون جرم تلقی میشه و زیر فشار قرار دارند هم حرف زدیم. همچنین ما بر سر تشدید همکاری‌های دو کشور در زمینه فعالیت‌های علمی و دانشگاه تبادل نظر کردیم.
خانم رود، آیا درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک هم صحبتی به میون اومد؟
Selbstverständlich, das war überall ein wichtiger Punkt,
معلومه این موضوع همه جا یه نکته مهم بود و من تاکید کردم که بسیار مهم است که گفتگوهای هسته‌ای پایان مثبتی داشته باشد، اما همزمان تاکید کردم چون غربی‌ها بر مسئله عدم گسترش سلاح هسته‌ای و شفافیت و بازرسی برنامه هسته‌ای پافشاری می‌کنند، طرف ایران باید در این راه گام بردارد. من این برداشت را کردم که در ایران نیروهای قوی هستند که از تحریم‌ها منفعت می‌برند و منافعشان جواب می‌کند که این وضعیت تغییر نکند. اما من در گفتگوهای خودم با مردم معمولی و به ویژه جوانان شاهد بودم که آنان مایلند که گفتگوها به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود.
شما پس از سفرتون به ایران با چه برداشت و تصور ایران را ترک کردید؟
Ich glaube, dass wir nicht gut daran tun, jeden Kontakt zu verhindern, sondern ich
Man فکر می‌کنم که این خوب نیست که جلوی هر تماسی با ایران گرفته شود، بلکه در سفرها و دیدارها باید برای ایرانیان روشن کنیم که ایران نقش مهمی در منطقه دارد و باید با مسئولیت و با آگاهی به وظیفه خود نقش خود را بازی کند. انزوا و یا قطع دیدارها تنها به محافظه‌کاران و نیروهای ارتجایی کمک می‌کند. موضوعاتی که من در ایران مطرح کردم و الان با کنش‌های زیادی را در بحث‌های عمومی به دنبال داشته و رسانه‌های به ویژه محافظه‌کار را عصبانی کرده، نشان می‌دهد که چه اهمیتی چنین دیدارهایی دارد و چه علاقه زیادی به باز شدن جامعه و این دیدارها در ایران است. و اگر بخواهیم به نیروهای اصلاح طلب کمک کنیم، مهم است که این دیدارها و بحث‌ها ادامه پیدا کنند.
کلادیا رود، نایب رئیس پارلمان آلمان، به پرسش‌های همکارم جواد کوروشی درباره سفرش به تهران و سایر شهرهای ایران پاسخ می‌داد. 17 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته و همراه مجله نیمه شب هستید. مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری و ابتکار روسیه از روز دوشنبه در مسکو آغاز شده. سومین روز این مذاکرات روز چهارشنبه با نشست نمایندگان برخی از گروه‌های مخالف حکومت و نمایندگان دولت بشار اسد ادامه یافت. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش کیان منوی.
خبرگزاری روسیه اینترفاکس از قول قدری جمیل، رهبر گروه موسوم به جنبش مردمی برای تغییر و آزادی سوریه، یکی از گروه‌های شرکت کننده در نشست مسکو، اعلام کرد که مذاکرات نمایندگان اپوزیسیون با نمایندگان دولت سوریه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، نمایندگان دو گروه کمیته ملی تغییرات دموکراتیک و جبهه ملی تغییرات و آزادی سوریه طی دو روز گذشته در دیدار با نمایندگان خارجی و غیر سوری بر سر دستور کار مذاکرات امروز چهارشنبه با هیئت دولت گفتگو کردند. اما در این گزارش ها تاکنون نامی از ائتلاف ملی مخالفان برده نشده است. ائتلاف ملی مخالفان عمدترین گروه مخالف حکومت سوریه است که از سوی کشورهای عربی، ترکیه، فرانسه و بریتانیا به عنوان نماینده مردم سوریه به رسمیت شناخته شده است. این ائتلاف پیشتر اعلام کرده بود که تا زمانی که مذاکرات اصل کنارگیری بشار اسد از قدرت را در دستور کار خود قرار ندهد، در آن شرکت نخواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت نشست جاری با هدف اعتمادسازی میان دولت و اپوزیسیون برگزار می شود، با این امید که طرفین شرایط را برای آتش بس و کمک رسانی انسانی در این مرحله آماده کنند. وی در آغاز این هفته ابراز امیدواری کرده بود که این گرد همایی در آینده نزدیک به مذاکراتی جدی میان دو طرف تحت نظارت سازمان ملل بیانجامد. روز دوشنبه میخائیل بوگاتنف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، از ورود 25 تا 30 عضو اپوزیسیون سوریه به مسکو خبر داد، اما هنوز دقیقاً مشخص نیست چه تعدادی از مخالفان بشار اسد در این نشست شرکت کردند. به گفته یه معاون وزیر خارجه روسیه، بشار جعفری، نماینده دائم حکومت سوریه در سازمان ملل، ریاست هیئت نمایندگان دولت را در این مذاکرات بر عهده دارد. گفته می شود مخالفان دولت سوریه در مذاکرات احتمالاً امروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه ملاقات می کنند. ایران از پیش حمایت خود را از مذاکرات این هفته در مسکو اعلام کرده است. به گزارش رویترز، آمریکا رسماً از مذاکرات جاری در مسکو حمایت نکرده، اما به طور علنی نیز با آن مخالفت نکرده. پس از شکست تلاش‌های قبلی با میانجیگری کوفی انان و اخضر ابراهیمی، نمایندگان ویژه سازمان ملل در امور سوریه، با عنوان نشست‌های ژنو 1 و 2، مذاکراتی که از روز دوشنبه در مسکو آغاز شده، اولین تلاش برای گفتگو میان طرفین در سوریه است.
کیان منوی گزارش می‌داد.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
افزایش 20% آمار طلاق در استان تهران طی 9 ماه گذشته جدیدترین آماری است که استانداری تهران در این باره اعلام کرده. آمار طلاق در ایران به ویژه در استان تهران همچنان سیر صعودی داره، تا جایی که برخی از مسئولان ایران با ابراز نگرانی از اون به دنبال تشکیل کارگروه یا نهادهایی هستند تا چاره‌ای بیندیشند. بشنوید بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
یک مقام استانداری تهران از افزایش 20% آمار طلاق در استان تهران تنها طی 9 ماه گذشته خبر داده و گفته این آمار پایینی محسوب نمی شود و نیازمند کالبد شکافی است. سیاوش شهریور، مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران، روز چهارشنبه در نشست کارگروه پیشگیری از طلاق گفت تلاش ما بر این است که کارهای زیربنایی انجام دهیم و پروتکلی برای کاهش طلاق هم تهیه کنیم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این مقام استانداری تهران همچنین از همکاری وزارتخانه های ورزش و جوانان و دادگستری، سازمان بهزیستی و چند نهاد دیگر در قالب کمیته‌ای خبر داد با هدف پایین آوردن آمار طلاق. مقایسه آمارهای سازمان ثبت احوال ایران هم نشان می‌دهد که آمار طلاق هر سال افزایش یافته. در سال 1390 از هر 7 ازدواج 1 مورد به طلاق منجر می‌شد، در حالی که بر اساس جدیدترین آمار ثبت احوال در 6 ماه اول امسال تعداد طلاق‌ها بیشتر از 1/5 ازدواج‌ها بوده. در این گزارش آمده استان تهران پایین ترین نرخ ازدواج را در کشور دارد. مرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلایل بالا رفتن آمار طلاق را طی سالهای اخیر اینطور ارزیابی می کند.
یکی این که فشارهای اقتصادی در جامعه به طور جدی گسترش پیدا کرده، دشواری های اقتصادی بیشتر جدایی های بسیاری رو در بر داره. اما غیر از اون جنبه فشار اقتصادی، یک جنبه جنسیتی وجود داره. در جامعه ما یک نسل بویژه جوانتر با ارزش ها و نوعی خودآگاهی زنانه بیشتری سر و کار دارن. بنابراین با یک وضعیت پارادوکسال و متضاد روبرو میشیم. قوانین و مصوبات دولتی در جهت تقویت موقعیت مردان در خانواده عمل میکنه، اما نوعی خودآگاهی زنانه در جامعه ایران به طور جدی رشد پیدا کرده. بنابراین تأثیری که این فرایند گذاشته این هست که بسیاری از زنان با درجه بالاتری از آموزش نمیپذیرند تن دادن به این الگوها رو و جدا میشن. علاوه بر اون باید به این نکته هم اشاره کرد. جامعه ما جامعه است که در اون نوعی فردیت توجه به خواستهای فردی افزایش پیدا کرده. افزایش یافتن فردیت به این معنیه که نسل جوان نگاه میکنه که مسئله فردی اون رو تامین میکنه یا نه. اگر تشکیل خانواده نتونه مسئله فردیش رو تامین بکنه، خب زندگی فردی رو دنبال میکنه. کلن تأثیر پذیری از الگوهای زندگی مدرن باعث شده که هم میزان ازدواج ها به این معنی کاسته میشه، هم الگوهای زندگی فردی افزایش پیدا میکنه.
علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی ثبت احوال ایران حدود 2 ماه پیش اعتیاد را یکی از عوامل اصلی طلاق عنوان کرد، اما گفت آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چند درصد از طلاق‌ها به دلیل اعتیاد اتفاق می‌افتد. مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران هم می‌گوید ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار آسیب‌های زیادی تجربه کرده، از جمله اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، کاهش ازدواج و بالا رفتن تعداد طلاق‌ها، مواردی که او آنها را در ارتباط با یکدیگر می‌داند. در همین رابطه ابراهیم نکونام عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال پیش از تهیه پیشنویس طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق خبر داده بود. طرحی که همان زمان به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسید، اما پس از آن دیگر خبری از پیگیری، بررسی یا تصویب آن منتشر نشد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. ساعت در ایران 25 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه گذشته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما دوزخ نام نمایشنامه است که اولین اجرای خود رو در جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان پشت سر گذاشت. این اثر نمایشی نوشته فیلسوف معروف فرانسوی ژان پل سارتر و سودابه فرخ‌نیا هنرمند پیشکسوت تئاتر ضمن کارگردانی این نمایش در اون بازی هم کرده. درباره حال و هوای این اثر نمایشی بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
رو بر نگردونید، نرید، یعنی اینقدر زشتم. نگاه کردنی به من هنوزم دلپذیره. گوش بده، من مثل یه پرنده کوچیک که از لونش بیرون افتاده باشه از قلب اونا افتادم بیرون. نجاتم بده، منو در قلب خودت جا بده.
دارم بهت میگم برو سراغ اون.
اون به حساب نمیاد، اون یک زنه.
من به حساب نمیام، اما کبوترکم خیلی وقته که تو رو تو قلبم پناه دادم. نه ترس، چشم ازت بر نمی دارم. دست از سرم بردارید.
دوزخ یکی از 10 نمایشنامه ایست که در چارچوب 9 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان به صحنه رفت. این نمایشنامه را سودابه فرخ‌نیا، هنرمند پیشکسوت تئاتر در لندن، کارگردانی و بازی کرده ناهید نعیمی و رضا بهرنگ هم دو دیگر بازیگر اثر نمایشی دوزخند. این نمایشنامه را ژان پل سارتر، نویسنده معروف فرانسوی نوشته و ناصر قیاسی هم آن را به فارسی برگردانده. دوزخ از یک مرد و دو زن میگوید که پس از مرگ پا به جهنم گذاشته و با وجود اختلاف نظرها و مجادله‌های مکرر سرانجام آنها به این نتیجه میرسند حال که در یک فضای بسته هم نشین شدند، ناچارند تا ابد با یکدیگر مدارا کنند. سودابه فرخ‌نیا در معرفی این 3 شخصیت داستانی اینطور به رادیو فردا گفته:
3 شخصیت، یک روزنامه نگار مرد هستش، اهل ریوه، موقع جنگ جهانی دوم و اینو میخوان ببرنش که بجنگه و این به یک نوعی فرار میکنه، بعدم میگیرن تیربارونش میکنن و حالا اومده به جهنم. بعد یکی از کاراکترهای زن از خانواده بسیار فقیر اومده و ازدواج کرده به یک مرد پیر و فولداری، در زندگی معشوقی داشته و خلاصه باعث مرگ معشوقش شده. یک زن دیگه هستش، من بازی میکنم، یه کارمند پست بوده و هم جنس گرا، اینم از گاز خفه شده، در یک رابطه عاشقانه خفش کردن، حالا بعد از مرگشون به بحث گذاشته میشه. ژان پل سارتر این توضیح رو میده که هر کدوم از ما از دید آدمهای دیگه داریم خودمون رو قضاوت میکنیم و خودمون رو میبینیم از نگاه دیگران.
خب پس مرد میخوای؟
نه هر مردی، تو رو میخوام.
شلوغش نکن، هر مردی میتونه باشه. حالا چون من اینجا هستم منو میخوای، ولی من چیزی ندارم که خوشت بیادا.
همینجوری که هستی قبولت دارم، شایدم عوضت کردم.
نباید برات جالب باشه.
من اینجا میشینم منتظر میشم تا تو سرگرم من بشی.
نمایشنامه دوزخ، تازه ترین اثر نمایشی سودابه فرخنیا پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان قرار است در لندن و دیگر شهرها و پایتخت‌های اروپا هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو کم کم میرسونه به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. اگر که میخواهید به گزارش های این مجله دسترسی داشته باشید، از جمله مصاحبه با نایب رئیس پارلمان آلمان خانم روت که به ایران رفته بود، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم این مجله بازخواهید گشت. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه 9 بهمن 93 گذشته و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که اگر در این لحظه به ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز بشنویم بار دیگه از همکارم حسین قویمی این بار از تازه ترین اخبار ایران و جهان.
با درود فراوان، رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفرش به واشنگتن در ماه مارس را رد کرده، چون به گفته او انجام این دیدار 2 هفته پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل نامناسب است. اسرائیل روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد که تمام اقدامات لازم را برای دفاع از خود در برابر تبادل آتش بین گروه حزب الله لبنان و ارتش این کشور به کار می‌گیرد. نمایندگان پارلمان افغانستان روز چهارشنبه از 25 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری تنها صلاحیت 8 وزیر را تصویب کردند. علت رد 17 وزیر دیگر از سوی نمایندگان تابعیت دوگانه و همچنین مدارک تحصیلی آنان گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، نامه درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای معرفی 170 کاندیدای انتخابات مجلس 8 که به گفته محمد رضا رحیمی از وی پول گرفتند توسط تهیه کنندگان آن پاره شده است. فریدام ها، سازمان دیدبان وضعیت آزادی و دموکراسی در جهان، نزول آزادی در سطح جهان را نگران کننده خوانده و نسبت به آن هشدار داده است. گزارش سالانه فریدام هاست یا خانه آزادی که روز 8 بهمن ما انتشار یافت، سوریه را غیر آزادترین کشور جهان ارزیابی کرده و ایران در این گزارش با نمره 6 به عنوان یکی از بدترین کشورهای غیر آزاد معرفی شده است. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران تصور تمدید مذاکرات اتمی با گروه 5 به علاوه 1 را دشوار دانست. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار، خلاصه تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا که در حدود 11 دقیقه پیش رو میتونید که شنونده این برنامه باشید اگر که در مجله شامگاهی روز چهارشنبه فرصت شنیدن اون رو نداشتید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. هانا قویانی هستم و روز پنج شنبه آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون باز هم درباره کاهش قیمت نفت و آثار اون روی اقتصاد ایران با شما صحبت خواهم کرد. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات فارسی زبان ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، نسبت به رشد نرخ تورم در آینده ابراز نگرانی کرده است. به نوشته این صاحب نظر اقتصادی، کاهش درآمد ارزی به کاهش واردات می انجامد و این موضوع عرضه را در بازار کالا دچار مشکل می کند. آقای حق‌شناس در این حال به این مسئله اشاره کرده که کاهش درآمدهای ارزی منجر به ناتوانی دولت در حفظ ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر و تثبیت قیمت دلار می شود. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که با افزایش قیمت دلار، قیمت ریالی اجناس و مواد اولیه وارداتی نیز افزایش خواهد یافت. هادی حق‌شناس پیش بینی کرده است که کمبود درآمد ارزی منجر به عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه می شود و دولت در مقابل آن عدم تحقق مجبور به تخصیص بودجه پروژه های عمرانی به هزینه های جاری می شود که به نوشته این صاحب نظر اقتصادی این کار خود باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. بر اساس برآورد این کارشناس اقتصادی در صورت تداوم سقوط قیمت نفت در ماه‌های آتی افزایش نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود. هادی حق‌شناس در پایان یادداشت خود می‌نویسد چنانچه دولت در هزینه‌های خود صرفه‌جویی نکند و قیمت نفت همچنان روند کاهشی داشته باشد، کشور در سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه خواهد شد. سعید لیلاس تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران در یادداشتی که روزنامه تعادل اقتصادی آن را منتشر کرده تاکید دارد که در شرایط امروزین اقتصاد ایران که تحولات سریع و وسیع تمام شاخصهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، از اساس نمیتوان برنامه ریزی بلند مدتی داشت. به نوشته آقای لیلاس، اقتصاد ایران در شرایط فعلی در وضعیتی قرار دارد که در آن ثبات و امنیت بنا به دلایل گوناگون وجود ندارد. سعید لیلاز نوشته است نوسانات تاثیرگذار در مختصات اقتصادی ایران به اندازه است که امکان برنامه ریزی بلند مدت را تقریبا غیر ممکن می کند. او در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به موضوع پرونده هسته‌ای ایران و سرنوشت آن نوشته است شرایط پرونده هسته‌ای ایران هم بگونه است که تا زمان رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای نمیتوان توقع هیچ گشایشی را در زمینه فروش نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متصور شد. سعید لیلاز در پایان با اشاره به وعده سخنگوی دولت که اخیراً از تدوین برنامه ششم توسعه برای سال‌های 94 تا 99 سخن گفته نوشته است به من حق بدهید که به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی نسبت به زوایای مختلف چنین برنامه‌ای نگران باشم.
یک عدد، یک تحلیل.
قیمت نفت به پایین‌ترین سطح قیمتی طلای سیاه در 6 سال گذشته رسیده است. قیمت هر بشکه نفت از تابستان تا بهمن ماه امسال نزدیک به 60% افت کرده است. سقوطی باور نکردنی برای تحلیلگران بازار انرژی و البته دردآور برای کشورهای نفتی وابسته به تک درآمد فروش ذخایر زیرزمینی. مهمترین دلیل این سقوط قیمتی اضافه تولید و عرضه نفت در بازار عمان شده که متناسب با آن تقاضایی در جهان وجود ندارد. تولید عربستان سعودی با تمام ظرفیت تولید، تولید و عرضه نفت‌های غیر متعارف در آمریکا و کانادا در کنار کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، کابوسی تمام عیار برای آنها که نیاز بیشتری به درآمدهای نفتیشان دارند، رقم زده است. در میان کشورهای تولید و صادرکننده نفت، بیشترین اعتراض به تولید و عرضه مازادتر از تقاضا را مسئولان ایرانی به زبان می‌آورند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چند باری بدون نام آوردن از عربستان سعودی یا کشوری دیگر از کاهش قیمت نفت حتی با عنوان توطئه و خیانت یاد کرده است.
توطئه‌ای که امروز برای کاهش قیمت نفت مطرح است و ما تردیدی نداریم که این کاهش یک کاهش عادی و معمولی یا صرفاً اقتصادی نیست. حالا ممکنه یک بخشای یک درصدیش هم مسائل اقتصادی باشه، اقتصاد جهانی باشه، رکود در جهان باشه، اما در این حال اصل برنامه ریزیش یک برنامه ریزی سیاسی هست، توطئه آمیز علیه منافع منطقه است، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست. نفعش برای دیگران خواهد بود، به هر حال نفعش برای مسلمان ها نخواهد بود. منتها جمهوری اسلامی ایران و مردم منطقه این گونه توطئه ها و یا به تعبیری خیانت ها به منافع جهان اسلام رو از یاد نمی برن.
هرچند که نصیر شیرخانی تحلیلگر نشریه تخصصی آپستریم و متخصص حوزه انرژی بر این باور است که عربستان سعودی اهدافی اقتصادی را نیز در بازار آشفته این روزها دنبال می کند.
من نمیدونم واقعا عربستان چه محاسباتی کرده، ولی اهمیت استراتژیکی عربستان برای آمریکا داشت خیلی کم میشد. چرا؟ به خاطر اینکه با انقلابی که در صنعت فرکینگ شده و تولید نفت و گاز آمریکا به شدت بالا رفته در سال‌های اخیر، حالا اگر واقعا عربستان بخواد تولید نفتش رو همینطوری ادامه بده به این صورت و قیمت نفت پایین بیاد، خیلی از اون پروژه هایی که در آمریکا هستن و کشورهای دیگه گیرونن، اینا بالاخره پایان خواهند رسید و دوباره عربستان میتونه از نظر استراتژیکی برای آمریکا یک همپیمان مهمتری بشه. به نظر من پایین نگه داشتن قیمت ها در سطح کنونی و پایین نیاوردن تولید نفت عربستان در این راستا قدمی مثبتی است از نظر عربستان سعودی.
گزارشی که صندوق بین المللی پول به تازگی منتشر کرده نشان میدهد که رشد اقتصادی کشورهای نفتی در 2 سال آینده کند خواهد شد. به گزارش این نهاد پولی بین المللی، اگرچه ذخایر ارزی کشورهای عربی نفتی منطقه خلیج فارس آنها را از گزند کوتاه مدت شوک‌های ناشی از کاهش نفت در امان می‌دارد، اما باید آنها جانب احتیاط را رها نکنند. به گزارش صندوق بین المللی پول، بیشترین زیان از رهگذر کاهش قیمت نفت در سال 2015 در منطقه خلیج فارس با افت 138 میلیارد دلاری از آن عربستان سعودی خواهد بود. پس از این کشور، کویت، عراق و قطر در جایگاه بعدی زیان دیدگان ایستادند. زیان ایران در گزارش صندوق بین المللی پول برای سال 2015 میلادی 16 میلیارد دلار برآورد شده است. بزرگترین زیان کننده کاهش قیمت نفت بر مبنای درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور کویت خواهد بود. اما در میانه این کشمکش، بودجه سال آینده ایران بر مبنای فروش هر بشکه نفت به قیمت 72 دلار با نرخ تبدیل 2850 تومان به ازای هر دلار تنظیم شده است. میزان صادرات روزانه نفت در لایحه بودجه سال آینده 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده، تا در مجموع ارزش دلاری منابع دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی به حدود 25 میلیارد دلار بالغ شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از منابع بودجه سال آینده میزان وابستگی بودجه سال آینده ایران به نفت و درآمدهای نفتی به 32% رسیده است که از بودجه سال جاری 5% کمتر است. البته پیش بینی می شود با توجه به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و بیش برآورد منابع غیر نفتی بودجه، سطح وابستگی بودجه سال آینده به نفت در نهایت به بیش از 32% برسد. اما پرسش اصلی در این میان اختلاف قیمت نفت از 72 دلار پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده با اعداد ارقامی است که این روزها برای نفت به ثبت رسیده است. قیمت سبد نفتی اوپک در یک هفته گذشته در محدوده 43 دلار در نوسان بوده است که 30 دلار کمتر از پیش بینی بودجه نویسان دولت ایران است. بر مبنای محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر 1 دلار کاهش قیمت نفت منابع عمومی دولت را با 900 میلیارد تومان کسری مواجه خواهد کرد. با فرض باقی ماندن قیمت نفت در محدوده 43 دلار، کسری بودجه منابع دولت در سال آینده به 27 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. هرچند آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 میگوید، دولت 3 سناریو برای آینده نفت و بودجه در نظر دارد.
ما برنامه‌مون در دولت اینه که سناریوهای مختلف راجع به قیمت نفت رو، سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و وضعیت متوسط رو مد نظر قرار بدیم و برای هر کدوم از اونها سعی بکنیم خودمون رو آماده بکنیم. سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور به گونه‌ای تنظیم بشه که در صورت وقوع هر کدوم از سناریوها ما بتونیم کشور رو به نحو مؤثر اداره بکنیم.
اما این سناریوهایی است که دولت در سر دارد، که نمایندگان مجلس را که باید اعداد و ارقام مشخصی برای بودجه تصویب کنند راضی نمی کند. بر اساس گفته های غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به دنبال گزارشگیری از دستگاه های مختلف برای تغییر مبنای محاسباتی قیمت نفت در بودجه سال آینده هستند.
عمده نمایندگان اعتقاد دارند که خاطر اینکه بودجه واقعی تر بشه، قیمت محاسبات نفت رو بیاریم پایین تر در بودجه. به فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته در مجلس، اون الان همینه. بهتر از اینه که ما عددهای واهی بذاریم در بودجه بعد عملی نشه. حالا اینکه از 72 دلار ما چقدر بتونیم بیاریم پایین، در حال گزارشگیری مجامع مختلف هستیم که تحلیلشون روی بلند مدت قیمت نفت چیه.
اگرچه به نظر میرسد که نمایندگان مجلس پیش بینی قیمت نفت در بودجه سال آینده را تغییر خواهند داد، اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، به عنوان متولی بودجه ریزی با اطمینان از تمهیدات دولت میگوید. تمهیداتی که به گفته ی آقای نوبخت بر این اصل استوار است که چون دخلت نیست، خرج آهسته تر کن.
بودجه رو به گونه ای تنظیم کردیم که اگر بیشتر از 72 دلار باشه که احتمالش هم هست، اگه باشه ما برای او باید جواب داشته باشیم. جوابمون اینه که ما الان یک جدولی رو تهیه کردیم، طرح‌های عمرانی مهمی که اگر بالای 72 دلار قیمت نفت بشه و ما منابع جدیدی به دست بیاریم میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا اگه کمتر باشه، خب ما از مکانیزم تخصیص اونچه که در تبصره یک قانون بودجه سال 1393 و در لایحه بودجه سال 94 استفاده میکنیم، یعنی به همون اندازی که وصولی داریم استفاده خواهیم کرد. به این ترتیب کسری نخواهیم آورد، البته عدم تحقق منابع رو خواهیم داشت، اما کسری بودجه نیست. چون کسری بودجه اینه که شما منابعتون که کم شد هزیناتون رو همون جور مثل گذشته ادامه بدید. ما که الان هم این کارو نکردیم.
اما توصیه اخلاقی اقتصادی سعدی میتواند برای اقتصاد ایران درد سرآفرین هم باشد. اگر خرج آهسته تر به جای هزینه‌های جاری گریبان پروژه‌های عمرانی را بگیرد، می‌تواند روند خروج اقتصاد ایران از رکود را متوقف کرده و در نهایت به بیکاری فزاینده و تعمیق رکود بیانجامد. به پایان این نمایر رسیدیم. از اینکه با من تا پایان این مجله همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.